بسم الله الرحمن الرحیم. من و حوا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل دوم با بی. صفحه 14. بسم الله الموجود. 1. خداوند با هر چیزی هست بی آنکه آن چیز باشد و غیر هر چیزی هست بی آنکه جدای آن چیز باشد. علی علیه السلام. 2. این سخن علی علیه السلام اساره کامل کل عرفان و حکمت و هستی شناسی و خداشناسی و خودشناسی است و ساده ترین و پیچیده ترین بیان فلسفه وحدت وجود است و همچنین در قلمرو علم کلام و ادب یک اثر جاودانه و بی‌بدیل است که اگر قرار باشد در مجموعه ادبیات کل تاریخ بشری جستجو شود و فقط یک جمله کوتاه به عنوان ماندگارترین و اعجازآفرین ترین جمله گزینش شود، بدون شک آن یک جمله همین سخن علی علیه السلام است که سر الاسرار مجموعه علوم و معرفت بشر در جهان است. 3. بیان ساده تر جمله مذکور چنین است: خداوند هر چیزی هست ولی آن چیز نیست و غیر هر چیزی هست ولی غیر از آن چیز هم نیست. 4. و چنین است که خداجویان و عاشقان شناخت او دچار جنون و حیرت و مالی خولیایی می شوند که مظهر همه اسرار و علوم و اخبار غیبی می گردند. جنونی از غایت عقل و حیرتی از غایت یقین و یقینی از غایت شک و شکی از غایت حضور و حضوری از غایت هجران. 5. در بیان دیگر باید خداوند را مظهر بود نبود دانست در عرصه ادراک انسان، زیرا خداوند وجود محض و مطلق است و جزو نیست. ولی از آنجا که انسان موجودی برزخی و سرگردان بین وجود و عدم است، بنابراین هر چیزی را هم مظهری از بود نبود می‌یابد و همه ارزش‌های بشری همچنین هستند: نیک، بد، زشت، زیبا، مؤمن، کافر، مرگ، زندگی، باید، نباید، راست، دروغ. ولی این وحدت ازداد و دیالکتیک چون به خدا می رسد، به اشد و غایت خود می رسد که همان بود نبود است که در بیان مولا آشکار شده است. 6. بیان دیگر سخن علی علیه السلام این است: خدا وجود دارد ولی موجود نیست. 7. بیان دیگرش این است: هر چیزی خداست ولی خدا نیست. 8. آدمی به میزانی که در سیر الالله پیشتر می رود، همه مفاهیم و موجودات و ارزشها را دیالکتیکی تر می یابد و این است سر حیرت او و جنونش، که البته جنونی خاص اوست، جنونی که مهد خرد و حکمت و بصیرت است. 9. این بدان معناست که آدمی به اندازه‌ای می‌بیند که بداند که نمی‌بیند، به اندازه‌ای می‌فهمد تا بداند که نمی‌فهمد و به اندازه‌ای هست که بداند که نیست. تا طالب خروج از این برزخ و دیالکتیک شود و از اسارت ذهنیت خود برهد و رستگاری جز این نیست. 10. خدا را چون نشناختم شناختم. این کلام علی علیه السلام نیز بیان دیگری از همان منطق است. علی به عنوان مولای یکی شدگان یا موحدان این گونه مطلقاً دیالکتیکی و ازدادی سخن میگوید و این القای آتش برای برخاستن از خیشتن و رهایی از حصار تنگ و جنوناسای فهم محسوس و مادی است. 11. و این سخن پیر طریقت است که به قول علی علیه السلام قلمرو خروج از اسلام و شریعت و عقلانیت محسوس است پس از به کمال رسانیدن آن. 12. و بدین طریق از هر سخن علی و کلن عرفان توحیدی میتوان درست ضد آن سخن را هم استخراج نمود و این معنا در غایتش چیزی جز ابتلای به نیهیلیزم مطلق نیست و این نیهیلیزم و مکتب اصالت عبس و پوچی به منزله رسیدن به سکوی پرش از جهان اندیشه محسوس و دیالکتیکی است و این به معنای رسیدن به طاق آسمان خرد محسوس و منطقی است که مرز بین دنیا و آخرت و کفر و دین نیز هست. درست و همین دلیل است که مریدان بایستی در عرصه عمل در اطاعت محض و بیچون و چرای پیر باشند وگرنه سقوطشان حتمی است. 13. با هر چیزی بودن ولی خود آن چیز نبودن چگونه ممکن است؟ اصلاً با هر چیزی بودن یعنی چه؟ وقتی میتوان با چیزی بود که یا ذره ذره آن چیز بود در همه حال و در درون و برون آن چیز و در جوهره و حضور و صفات و بود و نبود آن چیز، مثل روح یک چیز. رابطه روح آدمی با بدنش بسیار شبیه این توصیف است، ولی روح آدمی با بدنش نیست، زیرا بدن می‌میرد ولی روح باقی می‌ماند، زیرا روح همان بدن نیست. در حقیقت خداوند وجود و روح و حضور و بقا و جاودانگی هر چیزی است، ولی موجودیت آن چیز نیست. پس اگر انسان بتواند با روح و وجود محض خود مربوط شود و از موجودیت فیزیکی خود منفصل گردد، به خدای خود رسیده است و قدرت درک حضور و بلکه مشاهده خداوند را در جهان دارا می شود، زیرا می تواند با چشم روح خود او را در هر چیزی دیدار کند. زیرا آنچه که چشم روح انسان را مکدر و کور نموده است، چشم جسمانی اوست که گرفتار صفات خیش است. آدمی چون از صفات پاک شود، چشم ذات بین می‌یابد و آنگاه می‌بیند که خداوند با هر چیزی هست ولی خود آن چیز نیست. این همان بحث وجود و ماهیت یا ذات و صفات و یا بود و نبود است. 14. و غیر هر چیزی است ولی جدای از آن نیست. پس رابطه خدا با مخلوقاتش بیانی واضح تر از این پیدا نکرده است. 15. وجود هر چیزی خداست و صفات و افعال هر چیزی هم از خداست، یعنی بود و نبود هر دو از خداست. پس مخلوق چیست و اصلاً برای چیست؟ خودش میگوید که مخلوقاتش را برای معرفی خودش خلق کرده است. پس انسان باید به واسطه شعور و معرفت خود به گونه‌ای مخلوقات را فهم کند تا خداوند فهم و بلکه دیدار شود. این چه نوع فهم و ادراک و مشاهده است؟ این همان راه و روشی است که تسبیح و تنزیه و تزکیه نفس نامیده می شود که کل دین اوست. یعنی آدمی باید نفس و ذهن و روان و احساس و محسوسات خودش را از صفات بزداید. صفات جهان در انسان همان فواید جهان برای انسان است، پس باید از همه فواید محسوس جهان درگذرد تا طبعاً شر جهان هم به همراه خیرش برود و آنگاه آنچه که میماند وجود محض است که از موجودیت محسوس اشیاء آشکار میشود و این خود خداوند است که در هر چیزی یک تجلی مستقل و بی همتا دارد و لذا نمیتوان او را دوبار و در دو چیز همسان درک و مشاهده کرد. او تکرار نمیشود، همانطور که دو تا از موجودات هم تکراری نیستند. 16. مخلوقات او هر یک جلوه ای از یکی از اسمای اوست و صفات مخلوق را باید در ادراک خود پاک کرد تا مسمای آن اسم هویدا شود به جمال. 17. خدا نه اندرون چیز هاست و نه در خارج چیزها. بین اندرون و برون هر چیزی چیست؟ همان جمال و صورت آن چیز است. آنچه که از هر صفتی منزه است جمال محض است، ولی جمال حقیقی هر چیزی وقتی بر انسان آشکار می شود که چشم آدمی از صفات منزه شده باشد و ذات بین شده باشد. 18. در واقع خداوند مرز بین هر چیز و غیر آن چیز است. هر چیزی با فضای محیط خود در بر گرفته شده است و جمال هر چیزی همان مرز افتراق آن چیز و حدود آن چیز است و خدا همان حد هر چیزی است، یعنی احد است، یعنی یگانگی هر چیزی و چیزیت هر چیزی که با اسم آن چیز نامیده می شود و آن اسم هم تماماً جمال آن چیز را آدرس می دهد و اسم هر چیزی اسم جمال آن چیز است و نه اسم خصال و صفات و ماهیت آن چیز. 19. ولی جمال محسوس هر چیزی هم مجموعه ای از صفات است، مثل رنگ ها، حجم ها و اشکال و خطوط. پس این جمال محسوس را هم باید از چشم خود شست تا نقاب به کنار رود. 20. صفات و خصال و فواید هر چیزی همان منیت انسان در آن چیز است، یعنی بین انسان و خدا فقط منیت انسان است، دهائل است. 21. در واقع عالم هستی حضور خداست و آنچه که بین انسان و عالم هستی حائل است همان من انسان است. 22. آن منی که قصد دیدار خدا را دارد آخرین و لطیفترین حجاب بین انسان و خداست، آن من عاشق. 23. فقط نظر اوست که نظر انسان را از من بشری پاک می سازد و خدا بین می نماید. 24. جهان هستی آینه ایست زنگار گرفته که زنگارش همان ادراک محسوس و صفت پرست و خود پرست بشر است. چون من از این آینه پاک شود، خدا آشکار می شود و این جمال ذات انسان است. چون صفات از نفس پاک می شود، زنگار هم از آینه جهان پاک می شود و لذا جمال ذات انسان در آینه پاک شده آشکار می شود و خود در جهان بیرون خود آ می شود. و هر مرتبه و عمق از این تزکیه و پاکسازی نفس موجب تجلی در جهان روبروی انسان می شود و لذا بی نهایت جمال قابل دیدار است که البته آن جمال واحد و مطلق واحد و صمد او یکی است و همان است که در قیامت کبرا آشکار می شود که تازه همو را هم هر کسی به جمال می بیند. 25. خدا با هر چیزی هست. بدان معناست که انسان هر چیزی را با خدا می بیند، ولی خود آن چیز خدا نیست. بدان معناست که خدا را نمی بیند و آن چیز مانع دیدار خداست و جلوی دید انسان را می گیرد. خدا غیر هر چیز است. بدان معناست که آن چیز را نبینیم به عنوان خدا، ولی جدای آن چیز هم نیست. بدان معناست که از آن چیز دور نشویم، بلکه چشم به آن چیز بدوزیم و سعی کنیم خود آن چیز را از چشم خود پاک کنیم. پس در واقع هر چیزی دقیقاً یک آینه زنگاری است که باید زنگارش را در حس و ذهن خود پاک کنیم به واسطه رجوع به ذات خود. پس هر چیزی یک نشانه یا آیه و یک سمت و وجه الله است. هر چیزی یک نقاب است بر جمال او، یعنی این خداست که از ذات انسان بر جمال خودش در جهان نظر می کند و بدین گونه این مشاهده را برای انسان به ودیعه می نهد و در خاطرش بر جا می گذارد و انسان از طریق این خاطرش مشاهده خدا از خودش را یک بار دیگر به یاد می آورد و هر بار که به یاد می آورد او را به گونه ای دیگر دیدار می کند و از طریق این ذکر است که بالاخره در اوج یادش او را به چشم خود می بیند، منتها خودی که یاد اوست و چشمی که او آن را نظر نموده است. با یاد او می توان او را دید. 26. پس با او جهان را می بینیم و بی جهان هم او را می بینیم. این معنای نهایی کلام علی علیه السلام است که هر چیزی با اوست ولی او بی هر چیزی هست. هر چیزی شبیه اوست ولی او شبیه چیزی نیست. 27. آدمی تا این با و بی را درک نکند هیچ نفهمیده است. با او جهان دیده می شود بی آن که او دیده شود، ولی بی جهان خودی و بدون خود هم او دیده می شود. فصل سوم با بی راز ازدواج و طلاق. بسم الله المطلق. 1. آدم‌ها یا به امید رسیدن به وصال زندگی می‌کنند و یا به امید گرفتن طلاق. تنهایان به امید ازدواج و وصال و مزدوج‌ها هم به امید جدا شدن و طلاق گرفتن و تنها گشتن. این به راستی چه سری است؟ 2. و اصولاً همه زنده‌ها در نیمه دوم عمر خود به امید مرگ و نیستی قادر به تحمل زندگی هستند. 3. آدمی در فاصله بین دو اسطوره مطلق سرگردان است. اسطوره تنهایی و یگانگی و اسطوره از خود رهایی و پیوستن به دیگری. 4. آدمی بین یک بودن و دو بودن سرگردان و مردد است و هرگز قادر به انتخاب نیست و هر بار هم که یکی از این دو را انتخاب می کند و دست به عمل می زند، بلا فاصله از انتخاب خود پشیمان است. 5. این همان دیالکتیک با خود بودن و با دیگری بودن است. خود بودن و دیگری بودن. خود بودن و بی خود بودن. 6. آدمی نتا به تحمل خود را دارد که خود و با خود بماند و نه تا به تحمل دیگری را دارد که با دیگری و در دیگری زندگی کند. 7. برای خود بودن و برای دیگری بودن. این است که کل عرصه تردیدهای بشری که پایان ندارد. تردید بین با دیگری و بی دیگری. 8. البته با خود بودن و در خود و برای خود بودن یک آرمان ذاتی است که جز عارفان کامل به آن نمی رسند و دیگران فقط شعارش را می دهند و نمایش آن را ایفا می کنند. 9. کسی می تواند در خود و با خود زندگی کند که اصلا دارای خودی باشد و خود باشد و این مقام انسان کامل است، یعنی انسان به خدا رسیده در خود، زیرا آن خود حقیقی انسان همان خداست. 10. و این راز مدنیت و تجمع و گرد همایی و ازدواج و تشکیل خانواده است. یعنی خانواده به عنوان هسته مرکزی تمدن دارای هویتی بی خود است و لذا تمدن بشری پدیده ای از خود بیگانه و دیوانه است. 11. در هیچ جایی به اندازه حریم خلوت زناشویی نمی توان شاهد بی خودی و غربت و جنون آدمی بود که چگونه دمادم به هم دیگر پناه می برند و می رمند و فحش می دهند و التماس می کنند. 12. کل ناز و عشوه و مکر و بازی های مالی خولیایی رابطه زناشویی برخواسته از این گریز زن و شوهر از خود به طرف متقابل است و نرخی که برای این پناهندگی و پناه دادن هر کسی برای خود قائل می شود. 13. این است که بچه ها به عنوان مفر این رابطه به بنبست رسیده تبدیل به کارگاه این فرار و فرار و بیگانگی های والدین می شوند. 14. بیقراری انسان در خودش راز ازدواج و مدنیت است. 15. گویی روح آدمی در خانه تن راهی نمی یابد و اگر می یابد امکان قراری در آن ندارد. در واقع زن و شوهر هر یک به عنوان تن اجاریه دیگری است، بدنی که طبق قراردادی اجاره می شود و هرگاه این مستأجر خوبی نبود و در خانه طرف آرام و قراری نیافت و به تخریب خانه تنش پرداخت، این قرارداد لغو می شود و هر کسی مجبور می شود به خانه تن خودش رجعت کند و این یعنی طلاق. 16. بنابراین طلاق واقعه بس بزرگی به لحاظ وجودی است که به لحاظ عظمت کمتر از مرگ نیست و بلکه شاق‌تر از آن، زیرا انسان امکان فرار از خود را دارد. 17. این است که آدم طلاق گرفته به مراتب بیقرارتر از آدم مجرد است. 18. به راستی فرق آدم مجرد و مطلق چیست؟ مثل فرق کسی که هنوز طعم نشئه مخدر را نچشیده و کسی که ترک اعتیاد کرده است. 19. زناشویی بسیار شبیه اعتیاد است و زن و شوهر بسیار شبیه دو تا رفیق پای منقل و وافورند. جدایی این دو رفیق به همان سختی طلاق است. 20. زناشویی یک تقدیر روانی به غایت پیچیده است. هر کسی طرف مقابلش را تقدیر می کند تا بر او وارد شود و در او مقیم گردد و خانه وجودش را تصاحب کند. این همان عشق زناشویی است. 21. جوانی و ایام مجردی اگر به پاکدامنی و عزت نفس باشد، به راستی دوره خدایی انسان است و آدمی سلطان وجود خیش است. قدر این دوره مقدس را آدمی پس از ازدواج کشف می کند که دیگر به دست نمی آید. 22. رابطه جنسی گویی واقعی از خود بیگانه شدن و از خود به برون افتادن و در قربت سقوط نمودن و پشت در به خانه وجود خود ماندن است. و این است که در روابط نامشروع روسبیگری اجتناب ناپذیر است و تباهی رو. 23. نشعه جنسی از قوی ترین مواد مخدر هم قوی تر و اعتیادآورتر است و یک بار مصرف این نشعگی برای همیشه اعتیادآور است. به همین دلیل یکی از عوارض طلاق روی کرد به مواد مستیزا و مخدرات است، جایگزین نشعه جنسی. 24. در نشعه جنسی آدمی از خانه وجودش برای اولین بار خارج می شود و در دیگری مسکن می گزیند برای لحظاتی، ولی زازان پس پیاپی می خواهد چنین باشد و دیگر میلی به اقامت در خیشتن را ندارد. این هم طبع هرزگی و شهوت‌بارگی است. 25. به همین دلیل میزان جنون و از خود بیگانگی و بیمسئولیتی نسبت به خیشتن دقیقاً برابر شهوت‌بارگی و افسار گسیختگی شهوانی است. گریز از خود عین هرزگی و شهوت‌پرستی است. 26. رابطه جنسی و زناشویی تجربه از خود خارج شدن است. ولی عمده زن و شوهرها تا ابد در بیرون از خانه وجود خود جا می مانند و دیگر راه بازگشت به خود و درب ورود به خیشتن را گم می کنند و آنگاه که طلاق باطنی رخ می دهد و دیگر هیچ کس طرف مقابل را در خود پاسداری نمی کند، اوج دربدری و نبرد است و خماری. 27. در حالی که زناشویی در نفس خود مقصدش این است که زن و شوهر هر یک از خود خارج شوند و باز دوباره به خانه وجود خود بازگردند. این همان کاری است که اکثر زن و شوهرها نمی دانند و می پندارند که باید تا ابد در یکدیگر زندگی کنند و این را عشق می نامند که عاقبت به انتقام و عداوت می رسد. 28. زن و شوهر باید تنها بودن در کنار هم دیگر را بیاموزند، در غیر این صورت جز جنون و زجر و هلاکت عاقبتی ندارد. 29. زن و شوهر باید همسایه باشند، نه اجاره نشین یکدیگر که مستمرن با هم در نزاع باشند که تو دیوار خانه مرا خط انداخته ای و خانه ام را به کثافت کشیده ای و چرا اینقدر سر صدا می کنی؟ 30. ولی زن و شوهرهای مؤمن قادر به تنها زیستی در کنار یکدیگرند که یک زندگی دوستانه است، زیرا در دلشان نور خدا هست، یعنی خودی دارند و آرامگاهی دارند و می توانند در خود قرار گیرند، زیرا آرام جان دارند که همان ایمان است. مؤمن نام خداست، یعنی در مؤمن خدا هست، یعنی خود خدایی دارد. زناشویی انس با یکدیگر است، نه تصاحب یکدیگر. 31. ولذا زندگی زناشویی به اصطلاح عاشقانه از آن کافران است که مرتباً در تسخیر خانه وجود یکدیگر در نزاعند و به هزار مکر می‌خواهند یک دیگر را بخرند و صاحب شوند. این است که هزینه زناشویی های کافرانه روز به روز بالاتر می رود، زیرا نرخ اجاره خانه ها بالاتر می رود و مشمول تورم جهان اقتصاد است. لذا زناشویی کافرانه تماماً دزدی و دغل و تجاوز و حق صاحب دادن و رشوه است و نهایتاً خیانت به یک دیگر در جستجوی یک خانه قصبی دیگر. فصل چهارم، انسان کامل یا انسان یگانه. چگونه انسان همان می شود که هست؟ سیر از خود تا خود. بسم الله الکامل. یک، کل سیر تکامل انسان گردش از خود تا به خود است. دو، این گردش دارای چهار مرحله کلی است در دو قوس عروج و نزول. سه، قوس اول قوس عروج است و آن دو مرحله دارد، سیر از خود تا به همسر و سپس سیر از همسر تا به خداوند. چهار، قوس دوم که قوس نزول است و آن دو مرحله دارد، سیر از خدا تا به خلق و سیر از خلق تا به خود. پنج، پس این چهار مرحله بدین ترتیب است: از خود به مردم، از مردم به خدا، از خدا به سوی مردم، از مردم به سوی خود. و این کل سیر از خود تا خود است که خدا و خلق او در این مسیر حضور دارند. شش، این سفر چهارگانه و چهار مرحله‌ای که فلاسفه آنقدر مشکلش کرده اند به همین سادگی است. هفت، آدمی با به دنیا آمدنش خود می شود، یعنی موجود می گردد و این موجودیت تا سن عقل و بلوغ به کمال می رسد که یک جوان عاقل بالغ یک موجود کامل است، یعنی یک خود است چون خدا، ولی خود را نمی شناسد، فقط و فقط احساس می کند. وجود یک حس کور و ظلمانی است، یک احساس محض. هشت، تا این که عاشق می شود، یعنی از خود به در می شود و بی خود می شود، یعنی دیگر می شود و به محاق عدم می افتد، تا این که برای نجات از این آستانه عدم چاره می اندیشد و آن ازدواج است، و این سیر از خود تا به همسر است، از خود تا دیگری. نو، چند سباهی در وجود همسرش احساس وجودی دیگر می یابد، وجود عدمی، بود نبود. ده، ولی به ناگاه همسرش او را از وجود خودش بدر می کند و می گوید برو به خانه خودت، و باز آدم بی خود و بی وجود می شود و از فرط نابودی به جستجوی یک خانه خیالی از وجود بر می آید و خود دیگر و برتری کشف می کند و آن ایده خداست، و این سیر از مردم به سوی خداست که سفر دوم است. یازده، ولی این وجود و من خیالی بر حس نابودیش می افزاید و این حس را به اوج کمال می رساند و او روی به خلق برتر و بزرگتر، یعنی طبیعت می کند، و در آغوش طبیعت است که با خدایش دیدار می کند و این صورت جهانی همان حوا می باشد، حوای قدسی و آسمانی و مقدس، و این سیر از خدا به خلق است. دوازده، در دیدار با این خدای طبیعت و حوای جهانی خود برای مدتی احساس وجودی برتر دارد، ولی باز در فراق می افتد و این حوای جهانی هم همچون آن حوای زمینی او را ترک می کند و دیگر روی نشان نمی دهد. سیزده، تا اینکه آدمی بالاخره مجبور می شود که به همان خانه وجود اولیه خود، یعنی کالبد خودش، بازگردد و این سفر از خلق به خود است. چهارده، این چهار مرحله که از خود در جستجوی خود برتر آغاز می شود و باز به همان خود ازلی و اولیه می رسد و این انسان کامل است. پانزده، و آنگاه در این سفر چهارم بر خود وارد می شود و در خود می نشیند، این خود دیگر، آن خود اولیه در سرآغاز سفر اولی نیست و بلکه خود جهانی و خدایی است، خودی که در همه جا هست و در هر مخلوقی حضور دارد و خلیفه خدا و خلق خداست. 16. این اسفار اربعه من است که سفرهایی عمدی و بشری است و هر بشری آنها را در حد و توان و ظرفیت و فهم خودش تجربه می کند که عالی ترین و کامل ترین تجربه را یک عارف کامل دارد. 17. اسفار اربعه ملا صدرا سفرهایی جعلی و صرفاً تخیلی است که فقط سفر اول و آخرش تا حدودی با واقعیت وجودی انسان نزدیک است، آن هم در چهارچوب کلیش. 18. این گونه است که انسان همانی می شود که هست و باید باشد. این گونه است که انسان خودش می شود، یعنی موجود می گردد. فصل پنجم، در وادی فنا، در حضور حضرت هستی، درسی از علم حضور. بسم الله الباق. 1. اندیشه درباره معنای عدم و نیستی یکی از خلاقترین و پربارترین اندیشه هاست، زیرا آدمی برای رسیدن به حس و فهم نیستی بایستی ذهن و روان و حتی احساس خود را از هرچه هست بزداید، یعنی از هر صفت و معنا و احساس و انگیزه و حالت و موقعیت و شرایط و از هر خیر و شر و باید و نبایدی پاک کند تا بتواند به آستانه معنای عدم برسد. و این در فرهنگ دینی همان تزکیه نفس و تطهیر و تنزیه و تسبیح ذهن و دل خیشتن است که در فرهنگ عرفانی موسوم به وادی فناست و در عرصه فلسفه و حکمت هم بستر درک هستی محض و وجود فی نفسه است که اساس و غایت همه مفاهیم فلسفی می باشد. یعنی اندیشه در باب عدم همان جریان ماهیت زدائی از خیش و جهان است. پس طبعا این جهادی مقدس است که برای سیر و سلوک الالله و رسیدن به معراج و لقاء الله امری واجب است، زیرا جمال پروردگار همان جمال هستی محض و وجود مطلق است که در قلمرو ادراک مادی بشر عین عدم می نماید. پس این جهادی در صراط المستقیم معرفت نفس و معرفت حق است و برترین عبادات ممکن نیز می باشد. و همچنین آنچه که در نماز یا هر ذکر و عبادات دیگری مقام حضور نامیده می شود تماماً محصول اندیشه بر محور نیستی است که وجود آدمی را بر آستانه حضرت حق قرار می دهد که مقام احتضار و دیدار است. 2. اندیشه و حس عدم به مثابه پایان دنیا و مرز آخرت در وجود اندیشنده است. 3. در اندیشه شرقی چنین وضعی از ذهن را مقام زن گویند و در فرهنگ نبوی هم آن را اما نامند. 4. عدم همان خلأ محض نیست، بلکه خلأ خود بستر هستی است و عرصه امکان و مکان است. پس مقام زن یا اما وضعی حاصل حذف خلأ در ذهن است که همان عدمیت است. 5. چون این چیزی مسلماً در ذهن منطقی قابل درک و بیان نیست، زیرا اگر قابل وصف باشد هنوز عدم نیست. توصیف مربوط به عرصه موجودات و جهان محسوسات، عدم قلمرو خموشی و سکون ذهن و منطق و اندیشه است، همان وضعیت صفر است. 6. عدم در عرصه ذهن بشری قابل تصور نیست، زیرا اگر باشد عدم حقیقی نیست. حد اکثر چیزی را که ذهن میتواند تصور و درک کند همان خلأ مطلق است که ظلمات محض است و ظلمات عدم نیست، بلکه آسمان و مکان و قلمرو امکان است و نیز فضای اندیشه و ذهن و آسمان تصور است که این آسمان هم باید از ذهن زدوده شود و این برای ذهن ممکن نیست. پس چه باید کرد؟ 7. چون به خلأ مطلق و ظلمات محض در ذهن خود رسیدی، در این مقام صبور باش و این وضعیت را حفظ کن و در انتظار بمان تا که این است انتظار عظیم و صبر کبیر که تا از قلب این ظلمت نوری فوق نور بدرخشد و اشراق همین است. 8. بیشک رسیدن به چنین مقامی و ماندن در آن به هوس و بازی ممکن نیست الا به عشق معرفت و حقیقت. 9. پیروزی در اوج این انتظار به ناگاه خود را در لحظه الست بربکم یافتن است و در حضور حضرت حق. خداوند انسان را از نزد خدا آفرید، لذا روی کرد به عدم خیش، همان رجعت به نزد خداست. 10. این رویارویی عدم یا آدم با وجود محض یا خداوند است و دیدار با او در اما که ازلیت است. 11. و از مقام عدمیت خیشتن است که میتوان از حضور حضرت وجود طلب وجود نمود و این مقام طلب وجود است و خلقت جدید و تولد دوباره و زایش عرفانی. 12. این به معنای دیگر همانا تجدید وجود کردن است و نیز تجدید بیعت نمودن با وجود. جمع هستی را بزن بر نیستی، از حسابت تا خبردارت کنم. فصل ششم، شهید جمال، کربلای هستی. بسم الله الشهید. 1. در قرآن آیه ای حیرت آور چند بار تکرار شده است که هنوز کسی متوجه راز آشکار این آیه نشده و لذا عمدن آن را تحریف و تبدیل کردند، حتی در ترجمه تحت لفظی این آیه. خداوند بر هر چیزی در عالم هستی شهید است. 2. عجبا که لفظ شهید را شاهد گرفتند، حتی بزرگان تفسیر و اساتید ادبیات عرب گویی فرق بین شاهد و شهید را نمی دانند. 3. شهید شدن کمال شاهد بودن و شهادت دادن است، همانطور که مثلا امام حسین علیه السلام قیام خود را با شهادت دادن بر ستم و کفر و شقاوت و فسق حکومت و نفاق و خودفروشی اعراب آغاز کرد و این شهادت در واقعه کربلا به کمال رسید و با شهید شدن حسین و یارانش بود که آن شهادت در نفس جامعه جاری شد، یعنی حسین و یارانش در خون مردمان وارد شدند و آن شهادت وارد بر نفوس مردم شد و همه مردم بر آن همه ستم و پلیدی خودشان شاهد گردیدند. و این همان مقام به خود آیی و خودآگاهی مردم است. بیان دیگرش این است که همه مردم حسینی شدند. حسین در نفوس مردم به مقام شاهد رسید و این است شهید. 4. به همین دلیل بود که کل امت و دولت عصر حسین در مدت کمتر از نیم قرن قتل عام شدند، یعنی به دست خودشان کشته شدند. یعنی حسین در نفوس آنان حضور یافت و آنان را بر خودشان شاهد و عاقبت بر خودشان شهید ساخت. 5. خداوند نیز بر هر چیزی در جهان هستی و بر کل آن آنقدر شاهد است که در نفس و جان و ماهیت و ذات جهان جاری است، یعنی شهید است. ولذا کل عالم هستی شهید در خداست، همانطور که خدا شهید بر آنهاست. 6. این شهادت خدا در جهان همان موجودیت جهان است. موجودیت جهان محصول شهادت خداست بر جهان و در جهان. 7. و این است که علی علیه السلام می فرماید که خداوند در هر چیزی هست ولی خود آن چیز نیست و بر هر چیزی هست ولی غیر آن چیز هم نیست. این همان معنای این آیه است که خداوند اول و آخر و ظاهر و باطن هر چیزی است و نیز حائل و واصل چیز هاست. پس چیزیت هر چیزی همان شهید بودن خداست بر آن چیز. 8. به بیان دیگر هستی شهادت خداست و ایثار اوست از خودش. 9. عالم هستی مظهر ایثار صفات خداست و انسان هم مظهر ذات اوست. یعنی انسان محل شهادت ذات اوست و جهان هم محل شهادت صفات اوست. ده، پس کائنات مشهد خداست. 11. عالم هستی صحرای کربلای الله است و این است معنای ارحم الراحمینی او. 12. و آنگاه در این مشهد هستی میگوید آیا کسی هست که مرا یاری دهد؟ 13. مگر قرآن نخوانده اید؟ یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. 14. در حقیقت عالم هستی مظهر جمال شهید شده خداوند ارحم الراحمین است. 15. پس کیست که یاریش دهد تا این جمال شهید شده بار دیگر احیا گردد؟ همانطور که حسین احیا کرد و لذا زینب دید آن جمال احیا شده را که به خدا جز جمال جمیل او ندیدم. 16. آیا مفهوم شد؟ آیا می دانید که سر کیست که بر تن شماست؟ آیا دانستید که جهان هستی چیست؟ آیا دانستید که چه هستید؟ وجود انسان صحرای کربلای شهادت الله است. 17. پس یک بار دیگر آن کلام امام را هجی و فهم کنیم که همه ماها محرم است، همه روزها عاشوراست و همه جا کربلاست. این سرها که بر تنهاست سر کیست؟ آیا مفهوم شد؟